رسانه با خبر.
سلام و صبح بخیر به شما دوستداران گرامی رادیو فردا، در هر کجا که هستید به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393 خورشیدی برابر با 8 ماه می 2014 میلادی در مشهد، بیرجند و اندکی در رشت، بم، ساری، زاهدان و ارومیه بارش باران پیش بینی میشه. در همدان، بندرعباس و کرمان هوا ابریه و در سایر نقاط آفتابی با ابرهای پراکنده. امروز بعد از ظهر حد اکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 18 درجه در اردبیل تا 28 درجه در سمنان خواهد بود، 26 درجه در تهران، و در شهرهای نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوا در بعد از ظهر بین 22 درجه بالای صفر در کرمان تا 41 درجه در آبادان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی سردبیر و تهیه کننده برنامه امروز، رویا کریمی مجد مسئول تهیه خبر و شاهین بشیری، بابک غفوری آذر و فریدون زرنگار در تهیه گزارش های تصویری و سام در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. اجازه بدید پیش از پرداختن به گزارش ها از تازه ترین خبرها مطلع بشیم به همت همکارم رویا کریمی مجد. با سلام به شما، صبحتون بخیر.
با سلام و صبح بخیر به شما آقای حسینی و بینندگان و شنوندگان رادیو فردا. اتحادیه اروپا مذاکرات ایران و 6 قدرت جهانی در مورد برنامه هسته‌ای تهران را مفید دانست. همین حال یک دیپلمات غربی گفت دو طرف در تلاشند تا بر اختلافات عمیق خود در مورد آینده قابلیت‌های اتمی ایران غلبه کنند. این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که روزهای 16 و 17 اردیبهشت ماه مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 در سطح کارشناسی در نیویورک برگزار شد. به گزارش رویترز یک سخنگوی سازمان ملل گفت این مذاکرات کارشناسی با هدف تعمیق بیشتر دانش دو طرف و آماده سازی زمینه ادامه مذاکرات میان اعضای ارشد گروه مذاکره کننده برگزار شده. هفته آینده قرار است دور 4 مذاکرات اتمی میان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده عالی اروپا در سیاست خارجی به نمایندگی از گروه 5 علاوه 1 در وین برگزار شود. به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر شرکت ملی نفت ایران در ونزوئلا کار خود را به طور کامل متوقف کرده است. این اقدام یک ماه پس از تعطیل شدن دفتر این شرکت در بولیوی، دیگر کشور آمریکای لاتین، انجام شده است. محمد جواد شمس، مدیر عامل شرکت پتروپارس وابسته به شرکت ملی نفت ایران، روز چهارشنبه به خبرگزاری مهر گفته است که مذاکرات طولانی با شرکت ملی نفت ونزوئلا در نهایت منجر به آغاز همکاری‌های مشترک بین دو طرف به منظور توسعه میادین نفتی این کشور نشد. ایران و ونزوئلا در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد چندین قرارداد عظیم نفت و گاز امضا کردند. 18 فروردین ماه نیز خبرگزاری مهر گزارش داد که به دستور بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، دفتر شرکت ملی نفت ایران در بولیوی تعطیل شد. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد به دلیل حملات اخیر علیه اتباع کشورهای غربی، سفارت این کشور در یمن خدمات دهی به عموم مردم را متوقف کرده است. ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت سفارت آمریکا در یمن در موقعیت مناسب بازگشایی خواهد شد. وی متوقف شدن ارائه خدمات سفارت آمریکا به عموم را اقدامی پیشگیرانه خواند. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است ایالات متحده آمریکا همچنان از یمن و اقدامات دولت آن برای اصلاحات و تامین امنیت مردم قویاً حمایت می‌کند. به رغم توقف ارائه خدمات عمومی سفارت آمریکا در یمن، یک مقام وزارت خارجه این کشور اعلام کرد که هیچ یک از کارکنان سفارت از خاک یمن تخلیه نشده‌اند. در هفته‌های اخیر مواردی از حمله به اتباع کشورهای غربی در مناطق مختلف یمن گزارش شده است. پلیس نیجریه برای دریافت اطلاعاتی که به یافتن 284 دانش آموز دختر روبوده شده منجر شود، $300,000 جایزه تعیین کرده است. آمریکا روز چهارشنبه یک تیم کارشناسی را برای کمک به نجات دختران دانش آموز اسیر در دست گروه بوکو حرام به نیجریه اعزام کرد. بریتانیا و فرانسه هم اعلام کردند که گروه‌هایی را به نیجریه اعزام خواهند کرد و چین نیز تمایلش را برای کمک اعلام کرده است. گروه تروریستی بوکو حرام که مخالف تحصیل دختران است، بیش از 300 دختر 16 تا 18 ساله را سه هفته پیش از مدرسه‌ای در شمال نیجریه ربود. تعدادی از این دختران توانستند فرار کنند. گفته شده برخی از این دختران با دریافت $12 به ازدواج اجباری اعضای بوکو حرام درآمدند. و ساعتی پس از آنکه ولادیمیر پوتین در مسکو گفت که نیروهای روسیه را به عقب نشینی از مناطق مرزی اوکراین فراخوانده است، معاون سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که هیچ نشانه ای از این عقب نشینی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، جاش ارنس، معاون سخنگوی کاخ سفید، عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد چنین عقب نشینی صورت گرفته است. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نیز روز چهارشنبه اعلام کرد که در رهبری آرایش نظامی روسیه در منطقه و نواحی مرزی با اوکراین تغییر محسوسی دیده نمی شود. آقای حسینی،
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک بد نیست اشاره داشته باشیم به آنچه در ادامه و تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و سیاست خارجی مجلس در مورد مذاکرات هسته‌ای گفت که حلقه نهایی تصمیم گیری در حضور رهبر عمل میکنه. این در حالیه که شماری از نمایندگان اصولگرا مذاکرات هسته‌ای رو بارها زیر سوال بردند. در تحلیل اقتصادی امروز با فریدون خاوند درباره توانایی ایران در جهت صدور گاز به اروپا گفتگو خواهیم کرد. پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز سری به جهان ورزش می‌زنیم در همراهی حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی. پیام‌های تلفنی شما را هم پخش خواهیم کرد. همچنین پیامک‌های شما از همینک بتونید برای فرستادن پیامک اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. در حالی که اظهارات زد و نقیزی درباره میزان نظارت رهبر جمهوری اسلامی بر مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 منتشر میشه، روز چهارشنبه یک نماینده مجلس با قاطعیت از کلیدی بودن نقش رهبر در مذاکرات یاد کرد. شاهد بشیری.
علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه کمیته هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی را حلقه ای از حلقه های تعیین چارچوب مذاکرات هسته‌ای خواند و گفت حلقه نهایی تصمیم گیری در حضور آیت الله خامنه ای تشکیل شده و چارچوب مذاکرات نهایی می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده بروجرد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد کمیته هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی یک حلقه از حلقه های تصمیم گیری در خصوص مذاکرات هسته‌ای و آخرین حلقه جلسه است که در حضور آیت الله خامنه ای برگزار می شود و در آن جلسه چارچوب مذاکرات نهایی شده و تیم مذاکره کننده در همان چارچوب مذاکره می کند. این در حالی است که هر از چند گاه یک بار تحت عناوین مختلفی از جمله تحت عنوان همایش دلواپسان به سیاست های هسته‌ای جمهوری اسلامی در مذاکرات با کشورهای 5 به علاوه 1 اعتراض می شود و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، به دفعات مجبور به پاسخگویی در برابر نمایندگان مجلس شده است. سوالی که همکنون پیش می آید این است که اگر آیت الله خامنه‌ای به تمام جزئیات مذاکرات هسته‌ای اشراف دارد و بدون اجازه وی هیچ بندی از توافقنامه درج نمی شود، پس این گونه اعتراض ها به عمل کرده هسته‌ای دولت آقای روحانی چه معنایی دارد؟ علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی مقیم تورنتو کانادا، در پاسخ به این سوال می گوید
میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. بخشش میتونه مصرف خارجی داشته باشه، نشون میده به طرفهای مذاکره که به هر حال مخالفین توافق هسته‌ای در ایران کم نیستن. در این حال نباید فراموش کرد برخی از این جناح معتقدن که وزارت خارجه و شورای عدم ملی اطلاعات نادرستی به آیت الله خامنه ای داده و در حقیقت اون تفاهم نامه رو به درستی مطرح نکردن و سعی کردن در تفاهم نامه با عبارات پیچیده اصل موضوع رو که عملا توقف اکثریت فعالیت های غنی‌سازی هست رو لاپوشانی کنن. به نظر من اینجوری باید دید که نهادهای اصلی نظام، نهاد رهبری، نهادهای تصمیم گیرنده به این نتیجه رسیدن که در مورد مسئله هسته‌ای به توافق با قدس پیدا کنن به دولت آقای اوباما به ویژه. و در این حال این یک آزمون نیست برای غربی ها، یعنی این که آیا نشون میده که اونا واقعا میخوان موضوع رو حل کنن یا نه، مسئله شون حمله کردن به قدرت ایران، براندازی و تغییر رژیم در ایرانه.
از طرف دیگر جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس در جلسه‌ای که 26 دی ماه سال گذشته در مسجد صاحب الزمان برگزار شد گفت:
در جلسه‌ای که شاید تقریبا 3-4 هفته قبل تشکیل میشه محضر رهبر منظم انقلاب، حالا این یه مقدار بحث میبره، من فقط جوابی رو شاه میدم، تیم مذاکره کننده رئیس جمهور رئیس قوا آقا تو اون جلسه میفرمان من فقیه هم 3 مرتبه این متن رو خواندن، از توی این متن تثبیت حق غنی‌سازی ایرانیان برای ملت ایران به دست نمیاد.
این سخنان نشان دهنده آن است که آیت الله خامنه‌ای رضایت چندانی از روند مذاکرات هسته‌ای ندارد و در نگاه نخست به نظر می‌آید تناقضی بین گفته جواد کریمی قدوسی و علاءالدین بروجردی وجود دارد. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن نیویورک در آمریکا، راجع به این مسئله به رادیو فردا می‌گوید:
من فکر نمی‌کنم در اینجا تناقضی وجود داشته باشه. نظرات آقای خامنه‌ای در همین جلساتی که بهش اشاره می‌کنند تغییر می‌کنه یا در واقع تحول پیدا می‌کنه. این خواسته آقای خامنه‌ای بوده همیشه که طرف‌های مورد مذاکره حق غنی‌سازی ایران رو به رسمیت بشناسند. اما در مقابل هم به او گفته شده از توسط تیم مذاکره کننده که بنای طرف آمریکایی بر این بوده است که در هیچ متنی حق غنی‌سازی رو برای هیچ کشوری به رسمیت نمی‌شناسه، اما کشورهایی که دارن غنی‌سازی می‌کنن ایالات متحده آمریکا عملاً این واقعیت رو میپذیره اما بر روی سند این رو نمیپذیره. من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای از سوی تیم مذاکره کننده در نهایت قانع شده که راه حل مسئله هم همین است، بدون اصرار بر اینکه روی متن چنین حقی به رسمیت شناخته بشه.
این واکنش ها در حالی صورت میگیرد که اعضای گروه مذاکره کننده هسته‌ای ایران هفته آینده دور تازه‌ای از مذاکرات را در وین پایتخت اتریش از سر میگیرند.
پس از گزارش شاهین بشیری شماری از پیام‌های تلفنی شما رو گوش کنیم ببینیم درباره مسائل مختلف چه گفتید.
خواستم به هیئت مذاکره کننده ایرانی و غربی توصیه کنم که روند مذاکرات را به همین نحو ادامه دهند و به حرف‌های گروه‌های افراطی و تندروی داخلی توجه نکنند و حتی سریع‌تر به تعامل برسند. احمد هستم از یاسود، متشکرم.
این نقشه براندازی ملت ایران در کار هست. تولید فرزند با این گرانی چطور ممکنه؟ مردم پول غذا خوردنشون رو ندارن، پول دوا درمونشون رو ندارن، پول کرایه خونهشون رو ندارن، چطور دیگه میتونن نسل تولید کنن؟ به امید کی؟ به امید چطور این نسل به وجود بیاد؟ فکرش، اندیشهش، بترسه.
الو، سلام علیکم، خسته نباشید. من میخواستم در مورد آقای که میگم مگه ما چی گناهی کردیم گیری شدیم، میخواستم بگم مثال 57 اگه یادتون رفته که مرگ برشه را نخته بودیم، گناه دی بزرگتر چی میخواد باشه؟ 13-14 سال بود، نخ همو بود، بطیر و غنباتی تو تهران همو بود، در مردم همو بود، ریختن تو خیابونا مرگ برشه گناه از این بزرگ چی بخواد بگید؟ بخواد چی کار کنید که میگم ما چی گناهی داریم؟ این آقایی که اینقدر به مردم بعدی بهش میدن چرا خود این دوزتی چزیدن به دنیا و مردم رو بعدی بهش میدن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نگاه ایران به بازار گاز اروپا موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، عزیز الله رمضانی مدیر امور بین المللی شرکت ملی گاز ایران روز چهارشنبه از آغاز مذاکرات با 4 کشور عضو اتحادیه اروپا برای صدور گاز ایران به اروپا خبر داد. آیا آغاز این گفتگوها با بحران اوکراین که صدور گاز روسیه رو به اروپا به خطر انداخته ارتباطی داره؟
تردیدی نیست که برای اتحادیه اروپا وابستگی شدید به گاز روسیه که بخش مهم اون از خاک اوکراین میگذره یک خطر اقتصادی و امنیتی هست و دستیابی به سایر منابع تأمین گاز که ایران یکی از جدیترین اونهاست از سالها پیش به این طرف در دستور کار بوده و امروز بیش از همیشه با توجه به تحولات اخیر در روابط مسکو و غرب بر سر اوکراین، منابع گاز ایران و ارزیابی بریتیش پترولیوم حتی از منابع گاز روسیه مهمتر است. و در این شرایط چطور امکان داره ایران در تلاش اتحادیه اروپا برای متنوع سازی منابع تأمین گاز یکی از گزینه‌ها نباشه؟
آقای خاوند، منابع گاز ایران طبیعتاً و البته بسیار مهمه، اما آیا جمهوری اسلامی در شرایط کنونی امکان و توانایی صدور گاز به اروپا رو داره؟
مسئله در همین جا هست. جزوه مفیدی به تازگی در همین اردیبهشت ماه منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس زیر عنوان صادرات گاز ایران به اروپا که به درستی توضیح میده پیش از انقلاب اسلامی 1357 سیاست شرکت ملی گاز تولید و انتقال گاز طبیعی بود برای صادرات. بعد از انقلاب استراتژی صدور گاز از اولویت خارج شد و جای خودش رو سپرد به سیاست گازرسانی به شهرها و روستاها. بعدها از نیمه دهه 1370 موضوع صدور گاز دوباره در ایران مطرح شد، ولی مصرف داخلی گاز به قدری بالا رفته بود که ایران مجبور شد از سال 1376 از ترکمنستان گاز وارد بکنه. در مجموع صادرات گاز ایران محدود میشه به اون چیزی که ایران راهی ترکیه میکنه از نیمه دوم سال 1380 به این طرف، ولی با توجه به گاز وارداتی از ترکمنستان ایران عملا وارد کننده گاز هست و هدفی که بر اساس اون قرار بود ایران در 1404 خورشیدی 11 سال دیگه بعد از روسیه و قطر به سومین صادر کننده گاز جهان بدل بشه و 8-10% بازار جهانی این محصول رو در اختیار داشته باشه، به احتمال بسیار زیاد تحقق پیدا نخواهد کرد.
اگر ایران گاز برای صادر کردن نداره، آقای خاوند پس بر سر چه داره مذاکره میکنه با اروپا؟
به احتمال زیاد بر سر فراهم کردن زمینه صدور گاز در آینده که نیاز به سرمایه گذاری های زیاد داره در میدان گازی پارس جنوبی و همینطور برای انتقال گاز. توانایی آتی ایران برای صدور گاز بستگی داره به روابطی که این کشور میتونه با اروپا و غرب برقرار کنه و همینطور به موفقیت هایی که میتونه به دست بیاره در زمینه اغلایی کردن مصرف گاز در داخل.
آقای خاوند خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم، روز خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه بخبر.
سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما و همراهان رادیو فردا بخیر.
آقای رفیع‌زاده، نظری به صفحات نخست روزنامه‌های امروز رو اگر موافق باشید با روزنامه شرق آغاز کنیم.
بله، روزنامه شرق عکسی یکی خودش رو اختصاص داده به تجمع غیرقانونی در مقابل وزارت کشور که حامیان عفاف و حجاب اون رو برگزار کردن و خواستار برخورد شدیدتر نیروی انتظامی با کسانی شدن که این افراد اونها رو بی‌حجاب توصیف کردن. تیتر یک روزنامه شرق هم اظهارات دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی هست که گفته پرونده بابک زنجانی دلال نفتی رکورددار تخلفات مالی در تاریخ ایران هست. یک خبر همین روزنامه منتشر کرده درباره نمایشگاه کتاب تهران از تعطیلی 4 غرفه و جلوگیری از عرضه 40 کتاب. روزنامه شرق در نمایشگاه بین‌المللی تهران خبر داده.
در صفحه اول آرمان 3 تیتری که نظر شما رو جلب کرده چی است آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه آلمان تیتر یکش تجمع بدون مجوز مقابل وزارت کشور هست. عکس یک این روزنامه سفر آقای حسن روحانی به استان ایلام هست و گفتگو با محمد رضا خباز که ایشون در گفتگو با روزنامه آرمان نماینده پیشین مجلس هست و تأکید کرده که اتاق فکر تخریب علیه دولت آقای روحانی تشکیل شده.
روزنامه شهروند درباره وعده دلار 2650 تومانی تیتر زده.
بله، روزنامه شهروند در تیتر یک خبر داده که آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و معاون آقای حسن روحانی روز گذشته وعده داده که دلار رو دولت به حد 2650 تومان قیمتش رو کاهش خواهد داد. این روزنامه یک گزارش درباره رکورد شکنی کمابی در تهران منتشر کرده و البته خبری هم درباره دستگیری یکی از متهمان پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی.
عکس تحول آفرینان ربع قرن اخیر در صفحه اول دنیای اقتصاد.
بله، روزنامه دنیای اقتصاد امروز شماری از چهره‌های اقتصادی که در 25 سال گذشته مؤثر بودن رو تصاویر و عکس‌هاشون رو در صفحه یکی خودش منتشر کرده. گزارش مفصلی هم در این باره روزنامه دنیای اقتصاد داره. تیتر یک روزنامه دنیای اقتصاد باز به بحث دلار مربوط هست که این روزها قیمتش مقداری در تهران افزایش پیدا کرده. این روزنامه خبر داده که دلار پتروشیمی‌ها در راه بازار تهران است.
و روزنامه همشهری درباره نقش قاچاق در از بین بردن شغل تیتر زده.
بله، روزنامه همشهری تیتر یک خودش رو اختصاص داده به این موضوع که قاچاق سالانه 200,000 شغل رو در ایران از بین میبره و در سال گذشته هم این روزنامه نوشته که بیشترین میزان قاچاق مربوط بوده به خودرو و ارز. عکس یک این روزنامه آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هست که گفته جامعه بدون تفکر زمینگیر میشود. و البته روزنامه همشهری در کنار عکس آقای خامنه‌ای نوشته که روزانه 50 نفر هم در تصادفات رانندگی در ایران جان خودشون رو از دست میدن.
از مردم سالاری چه تیترهایی برای ما انتخاب کردید؟
روزنامه مردم سالاری عکس یکی خودش رو اختصاص داده به اون چیزی که این روزنامه تغییرات مثبت در نگاه فرهنگی دولت آقای روحانی توصیف کرده. با اصحابهای اون در رسانه‌های خارج از ایران رو روزنامه مردم سالاری بررسی کرده. اما تیتر یک این روزنامه اظهارات دادستان تهران هست درباره بابک زنجانی دلال نفتی که نزدیک بود به دولت آقای احمدی نژاد. ایشون گفته که پرونده بابک زنجانی 3 برابر فساد 3000 میلیارد تومانی هست. البته روزنامه مردم سالاری همزمان خبر داده که کمد فیلم‌های توقیفی هم در دولت آقای روحانی دو قفله شد و برخی از فیلم‌ها که بیشتر نتونسته بودن مجوز اکران بگیرن دیگه اکران نخواهند شد.
خودرو در سراشیبی قیمت تیتر بزرگ صفحه اول روزنامه ایرانه.
بله، روزنامه ایران امروز در تیتر اصلی خودش از بازگشت پژو و عرضه گسترده خودروها خبر داده و نوشته که این دو خبر بازار خودرو رو تحت تأثیر خودش قرار داده و تونسته قیمت خودرو رو تا حدی کاهش بده. عکس یک این روزنامه هم آقای حسن روحانی هست در سفر به استان ایلام. و البته روزنامه ایران یک خبر هم درباره دریاچه ارومیه منتشر کرده، نوشته که با تصمیم و توافقی که دولت انجام داده با سازمان ملل و ژاپن زندگی به دریاچه ارومیه باز خواهد گشت.
آقای رفیع‌زاده خیلی ممنون از شما. تا دقایقی دیگه مطالب مفصلتری از صفحات درونی روزنامه ها برای ما خواهید داشت.
متشکرم.
در میان پیامک‌هایی که به دستمون رسیده به اطلاعتون برسونم، شنونده‌ای به نام کیوان برای ما پیامکی فرستاده که متأسفانه خیلی ناخوانا به دستمون رسیده و نمیشه خوند. اگه مجددا بفرسته امیدواریم صحیح به دستمون برسه. ممنون از شنونده‌ای که از برنامه صبحانه با خبر تمجید کرده ولی اسمشون نگفته. شنونده دیگری نوشته از اینکه پوتین از ترس رویارویی با غرب نیروهایش را به عقب میبرد بسیار خوشحالم. تاریخ ثابت کرده که هر وقت محکم در مقابل روس‌ها ایستادگی شده عقب نشینی کردند. بعدیشون اضافه کرده امیدواریم هر چه زودتر اوکراین آرام شود و بلایی که بر سر سوریه آمد که عامل اصلیش روس‌ها بودند و عدم برخورد مناسب غرب نسبت به این مسئله بر سر اوکراین نیاید. امضا کمال از اصفهان. شنونده خواسته که فرکانس ماهواره‌ها را به جز یوتلسات اعلام کنیم که حتما به اطلاع مسئولان خواهیم رساند. و شرمنده نوشته آقای روحانی به خاطر نجات 30 نفر آدم در انتظار اعدام خواهشان اعلام بفرمایید که حکومت ما حکومت شیعی است نه حکومت اسلامی و دستور بده مسلمانان اهل سنت اعدام بشن تا اطلاعات دستور لغو اعدام این عزیزانو بده که هیچ جرمی به جز تبلیغ مذهب خودشون ندارن. با تشکر نجیب. برسیم به دنیای ورزش. میدونید که در همراهی حبیب روشنزاده هستیم، کارشناس ورزشی.
سحرگاه امروز پنجشنبه به وقت ایران در برزیل در مسابقات والیبال باشگاه های جهان تیم متین ورامین نماینده ایران و قهرمان باشگاه های آسیا به نخستین پیروزی خود دست یافت. حریف متین ورامین تیم گواینابو متس بود از پورتوریکو که متین ورامین در سه گیم 25-18، 25-19 و 25-18 بازی را به سود خود پایان داد. در مسابقات والیبال باشگاه‌های جهان 8 تیم در دو گروه 4 تیمی رقابت دارند. متین ورامین که پیش از این از تیم سادا کروزیروی برزیل میزبان مسابقات 0-3 شکست خورده، اینک با 1 برد و 1 باخت به مساف تیم بلگوری از روسیه می‌رود. تیم فوتبال فولاد خوزستان تنها بازمانده فوتبال ایران در فصل جاری لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا دیشب موفق شد در قطر با تیم از صد قطر در دوحه 0-0 مساوی کند. این مسابقه رفت دو تیم در مرحله یک هشتم نهایی بود و بازی برگشت چهارشنبه آینده در اهواز برگزار می شود. فولاد خوزستان با مساوی دیشب شانس بیشتری برای راهیابی به دور یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا دارد. تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا با پیروزی پرگل بر ویتنام به نیمه نهایی رسید. پیروزی ایران بر ویتنام میزبان با نتیجه 15-4 به دست آمد تا امروز در نیمه نهایی به مسافه ازبکستان برود. بازی دیگر نیمه نهایی را ژاپن و کویت برگزار می کنند. ایران که یکی از بخت‌های قهرمانی در مسابقات فوتسال یا فوتبال سالونی آسیا به شمار می رود تا کنون 10 بار قهرمان آسیا شده. در منچستر تیم فوتبال منچستر سیتی دیشب در بازی موفق مقابل استون ویلا با 4 گل پیروز شد. به گزارش شبکه NBC سپورتس گل 4 منچستر سیتی را یحیی توره بازیکن اهل ساحل آج درون دروازه استون ویلا قرار داد. با این پیروزی 4 گله منچستر سیتی با 2 امتیاز بیشتر نسبت به لیورپول در صدر جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس قرار گرفته و روز یکشنبه برای قهرمانی حداقل به 1 امتیاز مقابل وستهم یونایتد نیاز دارد. وستهم 12 است. اما در اسپانیا به گزارش شبکه بین سپورتس شب گذشته رئال مادرید در زمین وایادولید زورش به این تیم نرسید و 1-1 مساوی کرد. 1-1 el marcador final. Real Madrid deja media liga. در حال حاضر در فاصله 2 هفته به پایان لالیگا فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا آتلتیکو مادرید با 88 امتیاز بخت اول قهرمانی است. رئال مادرید با 85 و بارسلون با 84 امتیاز دوم و سومند. و سرمربی سابق تیم ملی فوتبال بانوان ایران برای نخستین بار رهبری یک تیم مردان را در فرانسه در اختیار گرفت. هلینا کاستا سرمربی پرتغالی که 2 سال پیش رهبری تیم فوتبال بانوان ایران را عهده دار بود سرمربی تیم دست دومی کلرمون فرانسه شد تا نامش به عنوان اولین زنی که سرمربی یک تیم مردان شده در فرانسه به ثبت برسد. 15 سال پیش نیز در فرانسه برای نخستین بار یک زن